سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل بعض اعلام روز شهادت حقیقت عالم امام مظلوم، مظلوم هم در دوران حیات هم در دوران شهادت و پس از شهادت، وجود مقدس و ملکوتی امام هادی ارواح العالمین له الفدا، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم آقای عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات بر همه کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دیروز میخواستم یه نکته‌ای رو عرض کنم، ذهنم رفت. صفحه 187 یلاحظ علی، اون دو خط مونده به آخر، فیهمل الامر فی تزودو. ظاهرا من تو دو روز پیش یهملو میخوندم، یهملو غلط نیست ولی یهملو اولاست. تو این جور سیاق ها بالمجهول بخوانیم اولاست. نکته دیگه در مورد حدیث تسلیس، این حدیث رو دیروز از وسائل شیعه جلد 27 صفحه 157 آدرس دارید. در وسائل شیعه در جلد 27 صفحه 106 هم، حالا 30 جلدی، یعنی باب 9 حدیث 1 از ابواب صفات قاضی اونجا اومده و به وضوح این آدرس جلد 27 106 نشون میده که ثم قال فی آخر الحدیث قال الامام علیه السلام، چون راوی از امام صادق علیه السلام مطالبی رو میپرسه. خدمت شما عرض شود که حضرت آخر اونجا این رو دارن: فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلق. همچنین این خدمت شما مقبوله عمر ابن حنظله، این در تهذیب در کافی و من لا یحضر آمده. در تهذیب جلد 6 345 باب الزیادات فی القضایا والاحکام، حدیث 51 آمده. کل حدیث بدون تقطیع در تهذیب آمده. اگر کسی میخواد کل حدیث رو ببینه میتونه اونجا ملاحظه بفرما، چون بعدن دوباره حدیث مقبول عمر ابن حنظله رو دوباره تو مباحث بعد خواهیم داشت، به یه جای دیگه ای از این حدیث اشاره خواهیم کرد تو بحث تعارض انشالله تعالی، رفقا میتونن اونجا ببینن. یه نکته ای که محل دقت اینه، حضرت آیت الله عظمای سبحانی دام ظلو در درس های خارجشون مبسوط ارشاد وقتی رسیدن به حدیث تسلیس فرمودن، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائه فرموده اهم و ادلت الاخباری این حدیث تسلیس است، بعد این حدیث رو آوردن. اگر رفقا رجوع کنن به فرائه جلد 282 اونجا مرحوم شیخ اینجوری دارد: طائفه چهارم از اخبار که اخباریون بهش تمسک کردن، اخبار و تسلیس است. من این عبارت فرائد رو میخونم به خاطر یه نکته ای. الرابعت و اخبار و تسلیسه المرویت و عن النبی والوسی و بعض الائمه صلوات الله علیهم اجمعین. دیگه اون کسی که باید بگیره فهمید که میخوام چی بگم. دقت کردی؟ چه میخوام بگم؟ به مثلا کسی دقت کرد من چی خوندم؟ چی میخوام بگم؟ این عبارتی که خوندم چی؟ خب آفرین، باری کرد. بله، میخواستم اینو بگم. شیخ انصاری فرمود اخبار و تسلیس المرویت و عن النبی والوسی و بعض الائمه. شیخ انصاری وسی رو در امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا استفاده کرده. شاهدش اینه که میفرماید نبی وسی و بعض الائمه. اون وقت خود ایشان از وجود مقدس امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا صفحه 86 حدیث تسلیسی که از امیر المؤمنین هست میارن. البته اختلاف بیان داره با این، این مقبوله عمر ابن حنزله که از امام صادق علیه السلامه، ولی از حضرت امیر سلام الله تعالی علیه هم یه خبر تسلیسی رسیده که ایشون از فقیه نقل میکنه، من لا یحضر الفقیه. فلذا به نظر میاد آیت الله عظمه سبحانی دام ذله این وسط این یه مقدار سهو قلمی بوده یا هرچی بوده انداختن، نوشتن فی کلام نبی والوسی و وسی رو در امام صادق علیه السلام استعمال کردن، که البته غلط نیست، ائمه همه اوصیا هستند، اشکال نمی‌کنه، ولی معمولاً وسی در مورد امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا به کار میره. این نکته رو به مباحث دیروز از شیخ اضافه کردیم که وسی یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام هم ازش حدیث تسلیس رسیده، منتها او دیگه به این شکلی که اینجا می‌خونیم نیست. حدیث تسلیسی که ایشون نقل کردن، تو این حدیث امام صادق علیه السلام یه قبل این حدیث داره، بعدش میرسن به اینجا که حضرت فرمودن این نمل امور و سلاستون امرون بینون رشد و فیتبعو، امرون بینون قی و فیجتنبو و امرون مشکلون که یرد و علمهو الالله و رسوله. خب گفتن در مورد شبهه تحریمی حکمیه شبهه است، پس این سومیه، امرون مشکلون، اینو باید یرد و علمهو الالله و رسوله. چرا شما حکم جواز ترخیص میدید؟ جواز رو ترخیص میدید، میگه اشکال نداره. بعد ادامه روایت قال رسول الله که عرض کردیم این رو باید در ادامه بیارن و گیومه اینجا معنا نداره، چون اینا دوتا حدیث نیستن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
حلالون بینون حرامون بینون شبهاتون بین ذلک، شبهاتی که نه حلال بینن نه حرام بین. فمن ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. گفتن شما تو شبهه تحریمی حکمیه اجازه ارتکاب میدی، اجازه اخذ میدی، خب شما مقدمه ارتکاب حرام رو فراهم میاری. و هلک من حیث لا یعلم، پس باید احتیاط کرد گذاشت اینا. ثم قال الامام، نه قال النبی، فی آخر الحدیث فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل هلکا. ایشان دام از الله العالی جواب میدن. میفهمن اما نسبت به اون فقره ای که تثلیث در کلام امام علیه السلام است، امرون بینون رشد و فیتبه اون امرون بینون قیو فیتشتنب و امرون مشکلون که یرد و علمه الالله و رسوله. اما نسبت به این فقره میگن درسته این فقره ناظر است به شبهه حکمیه، از این جهت مشکل نداره. بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه بود، ناظر است به شبهه حکمیه، از این جهت مشکل نداره. ولی مشکلش در یک قسمت دیگه است. در کدوم قسمته؟ ایشون میفرماید اگر شما قشنگ روایت رو بخونید میبینید لسان این روایت، این تیکه این فقره مثل لسان دسته اول از اخبار بر اساس الموجز است. دسته اول چه روایتی بودن؟ روایتی که میگفتن حرمت القول ول افتا به غیر علم، چون آخر این تیکه داشت امرون مشکلون یرد و علمه الالله و رسوله، باید علمش به الله و رسول برگردانده شود. یعنی شما قول و فتوا نسبت به آن ندهید. میفهمن لسان این لسان همون دسته اوله، دسته اول که روایاتی بودن که میگفتن قول و افتا حرمت دارد به غیر علم. خب جوابی که اینجا میدیم جوابیست که همونجا به اونها دادیم، چون لسان یکسانه جواب میشود یکسان، الکلام الکلام، الجواب الجواب. جوابی که اونجا دادیم چی بود؟ گفتیم بله، این که شما میگید حرمت القول و الافتا به غیر علم، اگر اصولی بخواد بگه من میگم عدم حرمت واقعیه درسته، چنین یعنی اباحه واقعیه درسته، این قول بلا علمه. و حالان که هازا مما یحترز و ان الاصولی، اصولی به هیچ وجه چنین حرفی رو نمیزنه و لسان این روایات اینه، میگه یه وقت حکم رو از جانب خودتون ندیدا، به واقع حکمی رو نبندیدا، این حرمت داره. و اصولی هیچ وقت نمیگه حکم واقعی نه، داره اباحه واقعی جعل میکنه، هاشا و کلا. اصولی میگه آقا در مقام عمل اونم مستندن به ادله عقلیه و نقلیه شما ترخیص دارید در عمل، که مثلا گفتیم اسمشو میذارن اباحه ظاهریه، این ظاهریه حکم نیست، یعنی اباحه در مقام عمل. نه این رو نمیگیره، نه به این نمیخوره، این هیچ حرمتی ندارد، چون مستندن به ادله عقلی و نقلی میگه در مقام عمل این کار، این جواب این فقره. اما فقره ای که تثلیث در کلام وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا بود، حلال بینون حرام بینون شبهات بین ذلک، بعد حضرت فرمود من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. ایشون جواب میدن، کسی میتونه با مطالبی که دیروز گفتیم این فقه رو جواب بده؟ کسی میتونه جواب بده؟ ایشان دام از الله العالی میفرمن یه مقدار این لسان این روایت رو دقت کنید، چند بار بخوانید. من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، کسی که ترک کنه نجات پیدا میکنه از محرمات، کسی که اخذ بکنه به شبهات ارتکب المحرمات. سؤال، این ارتکب المحرمات، این نجا من المحرمات، این محرمات منظور چه محرماتیه؟ آیا محرمات فعلیه موجوده یا محرمات محتمله؟ میگه لسان روایت لسان این نیست که با کلام من نبی تازه حرام در خارج ایجاد میشود. نه، حرامی بالفعل موجوده، اونو مرتکب میشی ها، میفتی تو دل حرام ها. کدوم حرام؟ حرامی که بالفعل موجوده. و دیروز عرض کردیم حرامی که بالفعل موجود است که در شبهه حکمی تحریمیه نیست، که اونجا خود اخباری ها میگن محتمل الحرام است. محتمل الحرام، حرام قطعی موجود بالفعل در شبهه مقرون به علم اجمالی شبهه محصوره معنا دارد. میدانم نجسی در کار است، نمیدانم در لیوان اول یا لیوان دوم. خب اینجا میدانم حرامی است، فلذا اگر بردارم هر دوتا رو سر بکشم مرتکب حرام بالفعل موجود شدم. من ارتکب چنین شبهی را، من اخذ به چنین شبهی ارتکب المحرمات، درسته. من ترک چنین شبهی را نجا من المحرمات، درست. این اونجاییست که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالیمون گردنگیری داره، منجز تکلیف میشه، اون وقت میفتیم تو حرام بالفعل موجود. ولی در شبهه حکمی تحریمیه که محتمل الحرمه است، خود اخباری هم میگه محتمل الحرمه است، لسان روایت ما رو به این سمت میبره که اصلا لسان روایت در مورد شبهه بدویه نیست و بحث ما راجع به شبهه بدویه است. شبهه ایست که مقرون به علم اجمالی نیست. و حال آنکه لسان روایت چون بحث از محرمه فعلی موجود است، مربوط به شبهه مقرون به علم اجمالی، اونجایی که شبهه محصوره باشد است. فلذا اجنبیون اما نحن فی. ایشون اگر به همین مقدار جواب رو تمام میکرد کافی بود، یعنی تمام جواب دادیم تمام شد. ولیکن دو تا مطلب دیگه اضافه کردن. یک، میگن این تسلیس در کلام نبی ارواحنا له الفدا یه مشکله دیگه هم داره علاوه بر این مشکله، علاوه بر این مشکله ای که مربوط به شبهه مقرون به علم اجمالیست نه شبهه بدویه، یه اشکال دیگه داره. اشکال دیگه چیه؟ این است که این در مورد شبهه موضوعیه است، اصلا شبهه تحریمیه نیست، اصلا شبهه حکمیه نیست، این شبهه شبهه موضوعیه، شبهه موضوعی و شبهه حکمی اصلا نیست. چشم، میدونم چه میخوایی بفرم. ان شئت قلت، اگر میخوای با این عبارت بگو. گفتیم دیگه اینا دیگه همش زیاده است، جواب همین در مورد شبهه مقرون به علم اجمالی شبهه محصوره، تمام جواب داده شد و ما بحثم سن شبهه بدویه است. اینایی که نبودن شبهه بدویه، علم اجمالی نبودن، اینا رو میفهمم، امکان نداره. دقیقا که من رو نگاه میکنن، اینا رو هم گوش میکنن. شبهه مقرون به علم اجمالی شبهه محصوره، بحث ما در شبهه بدویه است. ضمن این که یه اشکال دیگه اضافه کردن که این در مورد شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه، بحث ما سن شبهه حکمیه. ان شئت قلت، با یه بیان دیگه میگم. با اون بیان دیگه چیه؟ ایشون میفرمان ببینید اینجا رو دارم چجوری توضیح میدم، خلافاً لجمعی اساتید خودم اینجا رو دارم توضیح میدم، قدگر شاید خلافاً به خیلی هایی که الان اینجا دارم این رو توضیح میدم، ببینید چجوری توضیح میدم. انشئت قلت، اینجوری بگو، روایت تو قسمت تثلیث نبی اکرم دارد نجا من المحرمات، کسی که ترک الشبهات نجا من المحرمات، از محرمات نجات پیدا میکنه. من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. ارتکب المحرمات یعنی چی؟ به قرینه ما قبل، به قرینه ما قبل نشان داده می شود که حرام مساوی است با هلاکت، چون من ترک الشبهات نجا، من اخذ ارتکب المحرمات و هلاکت درش حاصل می شه به قرینه مقابله. ضمن این که بعدش هم تازه روایت قرینه ما بعد هم دار، ارتکب المحرمات و هلکه، تازه ما بعد هم قرینه است. پس در ارتکاب محرم هلاکت خوابیده. حالا اینجوری توضیح میدیم، میگیم منظور از این هلاکت چیه؟ همون که دیروز گفتیم، دیروز آیا هلاکت هلاکت موجوده فعلیت یا محتمله؟ حضرت داره اخبار میکنه از یه هلاکت موجوده فعلیه، نه هلاکت محتمله، و هلاکت موجوده فعلیه در شبهه مقرون به علم اجمالی، اونجایی که شبهه مستوره باشد هست. از ما نحنفی اجنبی ما داریم سر شبهه بدبیه برسیم، شبهه بد. دو نکته موند، اون دو نکته رو هم توضیح بدم. عبارت نکته اول این که حضرت آیت الله عظما دامت ظله فرمود در فقره تثلیث در کلام امام علیه السلام، این ناظر به شبهه حکمیه هست، از این جهت اشکال ندارد. از کجا فهمیدن ایشان که این ناظر به شبهه حکمیه هست؟ این سوال اول. سوال دوم که سرور معظم ظاهرن خواستن بپرسن، حالا بعد میپرسیم ببینیم اگر سوالشون چیز دیگه بود جواب بدیم، این است که ایشون تو این اشکال فرمودن در فقره تثلیث در کلام نبی فرمودن لسان این مربوط به شبهه موضوعی است. از کجا؟ از کجا؟ سوالت همین بود؟ از کجا؟ خب اینا رو باید جواب بدیم، اینا تو عبارت نیمده ولی ما باید جواب بدیم. اکید جواب. اما چرا فقره تثلیث در کلام امام علیه السلام ناظر به شبهه حکمی است؟ کسی میتونه بگه که چرا ناظر به شبهه حکمی است؟ قاعدتا باید بتونید بگید. قاعدتا قبلا عرض شد وقتی شبهه حکمیه رو درس دادم و شبهه موضوعی کی بود؟ آفر بای کرد و چرا نمیگی؟ چرا سبب میشی من قصه بخورم؟ من قصه میخورم چون نکاتی رو عرض میکنم پر ارزش، دقت کردی؟ پر ارزش. بعد اون وقت بعدا سر جای خودش نگیرم اون نکات رو، فکر میکنم بعد وقتی شبهه حکمی و موضوعی رو داشتیم درس میدیم گفتم نکته بهترین راه که در کتاب نبود، بهترین راه برای تشخیص شبهه حکمیه از موضوعی آن است که چون شبهه حکمیه منشأش فقدان اجمال نص است یا تعارض نص مربوط به مولاست، رافع چنین شبهه‌ای و حل کننده چنین شبهه‌ای خود شارع مقدس. شبهه موضوعی منشأش امور خارج از بیان مولاست، امور خارج از کلام مولاست، سفید رنگه، نمیدونم خله یا خمره، ربطی به مولا نداره، فلزا رافعش مکلف است. اینا رو یاد بگیرید رفقا، مکلف است ولو به استعانت از اهل خبره. آخر این فقره فرمود یرد و علمه الی الله و رسوله، اینا رو یاد بگیرید. گفت علمشو برگردون به خدا و رسول، یعنی علمشو برگردون به شارع، شارع باید رفع شبهه کنن. خب نشون میداد این شبهه حکمیه، شبهه حکمیه. این بیانیست که مولا دردش نمیره، ولی خود ایشان در المحصول بیان دیگه ای دارد. المحصول جلد 3 صفحه 406، فرمودن ناظر به شبهه حکمیت در المحصول از کجا؟ به قرینه ما قبل این فقره. ما قبل فقره از امام علیه السلام راجع به دو روایت سوال میکنه راوی، امام حکم اون دو روایت متعارض رو بیان میکنه، میفهمد چون قبل این فقره مربوط به شبهه حکمیه است، یعنی مربوط به بیان الحکم است، این تیکم میشه شبهه حکمیه. ایشون از قرینه ما قبل استفاده کرده، ولی اون ما قبل اصلا در الموجز ذکر نشد. دقت کردی؟ بعضی از آقایان از سومی استفاده کردن، گفتن این که حضرت فرمود امرون مشکل، امرون مشکل در لسان روایات جایی به کار می رود که شبهه شبهه حکمیه باشد، امر در حکم به کار می رود و فیه ما لا یخفا برای انسان متأمل و متتبع. خب بهترینش یرد و علم و الله و رسوله، زمین که اونی هم که در المحصول فرمودن اشکال دید. چرا اینجا شبهه موضوعی فرمودن؟ فقره تصریف در کلام نبی اکرم ارواحنا له الفدا، این مربوط به شبهه موضوعی است، نه شبهه حکمیه. اجنبیست از اون جایی که ما در مورد بحثشیم. اینو کی میتونه بگه؟ از کجای این تیکهشون فرمودن که این مربوط به شبهه موضوعی است؟ ها؟ کسی میتونه این رو بگه؟ ما میگیم یکی این که انشالله تعالی یک صفحه 197 خواهیم خواند به فضل الهی که ایشون اونجا میفرماد در شبهه مقرون به علم اجمالی اگر تحریمیه باشد برای حکمیه اش لا واقع لها فلفق و فقط موضوعیش واقعیت فقهیه دارد. اگر چون ایشون شبهه مقرون به علم اجمالی فهمید از این روایه به قرینه مثلا محرمات یا به قرینه هلاکت، خب با توجه به نکته اون صفحشون که میفرماید در اون جایی که شبهه مقرون به علم اجمالیه و شبهه تحریمیه اصلا حکمیش لا واقع الله فلفق، البته من اونجا یه حاشیه‌ای دارم به کلام ایشان، ولی فعلا داریم ایشون رو میگیم، تصریح میکنن که لا واقع الله فلفق، اونی که تطبیقات عملیه دارد موضوعی است. این هستش که خب کسی که اینجا رو شبهه مقرون به علم اجمالی فهمید، خب دیگه شبهه هم موضوعی است دیگه، چون حکمیش لا واقع لها فلفه. یه جوابی، جواب دیگه این است که بیایم استظهار کنیم از لسان بیان. حلالون بیان، حرامون بیان، شبهاتون بین ذالک، من ترک شبهات نجامن المحرم. ببینید خود این لسان حلالیست بیان، حرامیست بیان، یعنی یه چیزی داریم، یه موضوع خارجی داریم، یه مصداقی داریم که این حلالیست بیان، مثل خل. یه موضوع خارجی داریم، مصداقی داریم، حرامیست بیان مثل خم. حالا این وسط مثلا تو فقها گیر کرده مثلا
شما بگید این چی؟
من اخذ به شب من ترک شبهات نجامن از محرمات، من اخذ به شبهات ارتکب از محرمات. لسان این روایت بگیم این تیکه از روایت لسانیست که با شبه حکمی بیگانه است، با شبه موضوعی هماهنگ است. به قرینه یک بیان مشتق ظهور دارد در فعلیت، یعنی بالفعل داریم. بالفعل معمولا در مورد موضوعات به کار میره. بالفعل حرامی داریم، هم حلالی داریم، خل که اگر و شبهاتی بین ذالک، بعضی از مصادیق معلوم نیست، حلال بیانن حرام بیانن، من ترک از شبهات نجامنن.
بگیم استظهار از لسان روایت بر اساس شبهه موضوعی است. ببینید
ان مورد تسلیث الوارد فی کلام الوسی، ببینید ایشون وسی رو اینجا در مورد امام صادق علیه السلام به کار برده، ولی در المحصول هم اینجا نوشتن امام. فی کلام الوسی هو شبهات الحکمیت، و از این جهت مشکل نداره. و حاصل و تسلیس انما یبتلا به المکلف، فعلی که مبتلا می شود به آن فعل مکلف، اما بینون رشد و فیدتبه، اما بینون قی و فیجتنب، و اما الامر المشکل، یا امریست مشکل، فلا یفتی، نباید فتوا بده، حرمت افتا، حرمت قول، فلا یفتی به ما لا یعلم. وقت این لسانش میشه لسان چی آقا؟ دسته اول. فلا یفتی به ما لا یعلم حتی یرجع حکمهو الالله. و از اتایی تو لازمه میگیم چرا رسولشو انداختی الالله و رسولهی. جواب چیه؟ والجوابو، خب تا این الان، تا الان که ما شدیم معید، گفتیم این در مورد شبهه حکمیه است، خب جواب چی بدیم؟ والجواب ان التثلیث فی کلام الوسی، در اون فقره امام صادق علیه السلام، ینسجم مع طائفه الاولا، طائفه اولا که صفحه 187 گذشت، من حرمت الافتاء به غیر علم، من حرمت الافتاء والقول به غیر علم، فالجواب الجواب، جوابم همون جواب اینه که ایشون دیگه ذکر نمیکنه. اما تسلیس و فی کلام رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ارواح العالمین له الفدا، فموردها از شبهات الموضوعیه. پس یه مشکلش این است که اصلا این شبه حکمیه نیست، شبه موضوعیه. فموردها از شبهات الموضوعیه. تو دو دلیل واسه اش آوردیم، یک صفحه 197، دو بنابر بیانشون در المحصول، المحصول جلد 3 403. فموردها از شبهات الموضوعیت التي یقتع به وجود الحرام فیها، اون شبهات موضوعی که قد داریم که حرام درش موجوده. چرا؟ چون حرام یعنی حرام فعلی موجود، و هی تنطبق على شبهه المحصوره، شبهه موضوعی که یقتع به وجود الحرام فیها، این اونجاییست که شبهه مقرون به علم اجمالی باشد و محصوره. خب اینجا که ما هم قائلیم به احتیاط، انشالله تعالی میخونیم، ایشون هم قائل به احتیاط اونجا. و هی تنطبق على شبهه المحصوره حیث ان ظاهر الحدیث، از کجا فهمیدید که این مربوط به شبهه موضوعیه ایست که مربوط به شبهه مقرون به علم اجمالیه؟ حیث ان ظاهر الحدیث، استظهار ایشانه، ان ظاهر الحدیث ان هناک حلالا بینا. بعضی فرمودن ببینید ان هناک، این کلمه هناک نشون میده شبهه موضوعیه. خب بنده خدا هناکه که در روایت نبود که هناکه را از سایت و لازما بعد از فهم این که این شبه موضوعی از اضافه کرده، نه اینکه چون اینجا کلمه هناکه مربوط به شبه موضوعی است. حیث ان ظاهر الحدیث، وقتی رفقای درس و تقریرها رو میارن، من نگاه میکنم اصلا انسان تعجب میکنه که سر این کلاس ها چی میگن. حیث و این ظاهر الحدیث انه هناکه حلالن بینا، هناکه رو ایشون بعد از فهمش اضافه کرده، از لسان روایت حلالون بین حرامون بین استظهار کرده که این مربوط به شبه موضوعی است، هناکه رو اضافه کرده، نه اینکه چون هناکه است پس شبه موضوعی است. انه هناکه حلالن بینن و حرامن بینن و شبهاتون بین ذلک، اونم علا وجهی که لو ترکش شبهات نجامن المحرمات. خب این کجا صادقه؟ این وجه کجا صادقه؟ اونجا که حرامی قطعا موجود باشد بالفعل. خب تو شبهه بدویه که اینجوری نیست، محتمل الحرمه. این در شبهه مقرون به علم اجمالی که چون علم سبب تنجیزه حرمت فعلی وجود دارد. علاوه هم که لو ترک شبهات نجا من المحرمان و لو اخذ بالشبهات ارتکب المحرمان و هلک من حیث لا یعلم و ما هازا شأنه، اون شبهی که شأنش اینجوریه یعنی با این لسان میاد، فهو خارج عن شبهت البدویت التي ما داریم راجبش بحث میکنیم و ما هازا شأنه فهو خارج عن شبهت البدویت التي هي محل النزاع و منطبق على الشبهه المحصوره که خارج از بحث چش. و انشئت قلت، در انشئت قلت دارن از هلاکت استفاده میکنن. عرض کردم این هلاکت از کجا میاد؟ یک، به قرینه مقابله نجات. دو، تصریح تصریح نبی اکرم ارواحنا له الفدا ارتکب المحرمات و هلکه. هلکه این هلاکت یعنی هلاکت فعلیه موجوده. خب تو کجا هلاکت فعلیه موجوده وجود دارد؟ در مورد شبهه مقرون به علم اجمالی. و ان شئت قلت ان الروایت ظاهرتون فی ما اذا کانت الهلکتو محرز محرزتن، هلکه محرز است، محرز واقعا هلاکتی وجود دارد. فیما اذا کانت الهلکت محرزتن مع قطع نظر عن حدیث تسلیس، بدون اینکه این مع قطع نظر همون توضیح بود که میدادیم، یعنی هلاکت که با بیان نبی اکرم تولید نمیشه، هلاکت یه هلاکت واقعیه موجوده است. ما قطع نظر عن حدیث تسلیس و کان اجتناب و شبهه او اقترافها، اجتناب از شبهه یا ارتکاب شبهه ملازمن لاجتناب المحرمات و اقتراف المحرمات، با هم دیگه ملازمن. اگر اینجوری باشد اون وقت تعبیر درست میشه. حتی یسه ان یقال فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات. اگر شبهه بدویه باشد که این لسان درستی در نمیاد. و ما هازا شأنه، شبههی که شأنش چنین است، لا ینطبق الا على الشبهة المحصوره، لا شبهة البدویت التي که محل بحثه، لا شبهة البدویت التي لا علم فیها اصلا. در شبه محصور است که درش علم مقرونه به علمه. شبه بدویه شک خالص است، تماما شک است، هیچ علمی درش نیست. لا شبهة البدویت التي لا علم فیها، در شبه بدویه اصلا بالمحرمات هیچ شبهی نداره. و انت خلاصه، چون میخوان دیگه پرونده روایات رو ببندن، انت از استقصیت روایات الباب تقف و علا ان اکثرها لا مساس لها به مورد البراه. اصلا مربوط به شبهه بدویه نیستن، مربوط به شبهه مقرون به علم اجمالی هن، شبهه مصنوعه. ما اونجا قائل به احتیاطیم. بعضی از موارد مربوط به شبهه بدویه بود، ولی اونام یا استحباب احتیاط رو میرسوندن که ما هم قبول داریم، یا میخوان بگن اگر کسی میخواد ورع باشد
تقوای شدید داشته باشم اینا رو بذارد کنار. و ما لها مساسون به مورد البراعه، اون مواردی از روایاتم که ربط به مورد براعت دارن، محمولون اما علل استحباب یا استحباب احتیاط یا تورع کسی، یا مثل اینکه کسی میخواد اهل ورع باشد، به او بگم ورع، از تقوا هم بالاتر، از متقی هم بالاتر، او اینها رو بذاره کنار. وجوب احتیاط از اینها به دست نمیاد. بفرمید آقای. نه نسبت به کلام امام بیانشون این نه. بله درست. هر دو طرف درست. بله درست.
خب ما میگیم که یعنی اگه یه نفر اثبات کنه که این قطعیت نیست محتمله، استدلالشون خدشه دار میشه. آقای صوفانی میگه اینا قطعی هستن و این حدیث، حالا ما میگه آقای صوفانی این حدیث در چه موضعیه؟ ایشون میگه در شبهه بدوی هست. ما به یه قرینه این
در شبهه بدوی هست؟
در شبهه محضور هست. حالا به حضور شما که میگه من کسی که این شبهه رو اخذ بکنه مرتکب حرام میشه. طبق بیان ایشون اینجا هم در شبهه محصول است. اخذ به شبهه محصوله. مثلا ما سه تا لیوان داریم، میدونیم یکی شراب، دو تاش مثلا آب. اگر یه نفر یه دونه از این لیوانا رو برداره، اخذ به شبهه کرده یا نه؟ ولی میتونیم بگیم حرام قطعی
است. ایشون اثبات کرد صفحه 143 برای شما. بله اثبات کرد دیگه، اونا که خوندید که فرمود وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه. بله فرمود مخالفت احتمالی هم حرام است. اثبات کرد صفحه 143 اثبات کرد. انشالله تعالی صفحه 198 هم یه بار دیگه اثبات خواهند کرد. بله آقای صدواتی میگه من مبنامو که اثبات کردم برای شما، مگه اینکه شما برید در مبنا اشکال کنید که اونجا گفتن یه عده مبنا رو نپذیرفتن. صفحه 143 چی میگن؟ دلیلشون چیه؟ گذشته. بله صفحه 143 هم چی میگن و هم دلیل اونا چیه، همه در درس گذشته. اگر یه وقت کسی ذهنش رفته صوت هست گوش بدید. مرتجب
حرمت شده اینجا مبنایشون بود، این تیکش ناظر از اینجا به دست نمیمد که ایشون اونجا رو مجرای ارزم بردوی شما احتیاط میدونست و در احتیاط اگر خلافش انجام میداد حرام بود. میخوام بگیم که اون بحث متوقف بر این نیستش که
نه، اون بحث سر خود جای خودش اثبات شد که اگر شبه مقرون به علم اجمالی باشد و تکلیف از راه علم به دست آمده باشد، علم وجدانی به دست آمده باشد، تنجیزش درست مثل علم تفسیری.
ناظر به تنجیزش بود، ناظر به این تیکش که حالا
چیه؟ خب اگه اینجا ناظر به چی هستیم؟ اینجا ناظر به تنجیزشیم دیگه.
ناظر به این تنجیزی که اومده توی اصل عملی، ناظر به این هست این تنجیزی که اومده چجوری
باید
برداشته بشه از
گردن. خب ها اینو بعدن اثبات میکنیم. یه فرقی 143 با 198 داره. بله این اونجا میاد، چون گفتیم در اصل عملی تکلیف از راه اطلاق سمه صفحه 145 درس دادیم، خودشون فرمود به تبع استادشون امام یه فرقی اونجا با بحث از قسمت اصالت و احتیاطش دارد که اونجا علم به تکلیف از راه علم وجدانیست ولی اینجا علم به تکلیف از راه اطلاق اماره. اونجا یه بحثی پیش میاد صفحه 198 میاد، ایشون اونجا به شما این تیکه رو فنتظر آقای صلواتی صفحه 198 انشالله اثبات خواهند کرد که نه در مورد جایی که علم به تکلیف از راه اطلاق دلیل هم هست باز هم موافقت احتمالیه به درد نمیخورن، کمان که مخالفت احتمالی هم حرام است مثل مخالفت قطعیه. این تیکش دیگه بله اونجا نداشتیم چون اونجا تکلیف از راه علم وجدانی به دست آمده.
بله
احسن. درست. درست. آفرین. بله خب بر صورت استظهار از روایت فرق میکنه. اینی که فرمودید شما دامن، معمولا اساتید اخلاق همین رو میگن. دقت کردید؟ وقتی این روایت رو در درس اخلاق میخونن، اونا میگن اگر نفستو عادت دادی به شبهات، درست مثل این که نفستو عادت بدی به مکروهات، میفتی، میزندت زمین. عادت نده خودت رو به مکروهات، بگو کل مکروه جائز. دقت کردید؟ بله این فهم شده از روایت. و خود ایشان در دوره آخر درسی مبسوط این بیان رو دارن. دقت کردی؟ این بیان رو دارن. مبسوط رو ببینید. مبسوط مصحح جلد 3 429. در دوره مبسوط بیانشون با الموجز فرق کرده. استظهارشون طور دیگه شده. نه به طریق دیگه جواب دادن. من به شما عرض کنم رفقا، به نظر شما به این مقداری که خوندیم جایی یه سوال گنده ای با توضیحاتی که من دیروز راجع به روایت دادم جایی یه سوال گنده ای پیش نمیاد؟ چی؟ نه اون که حالا چرا اقوا حجتن جواب میدم براتون، اون طلبتون نسبت به جوابی که ایشون داد. بد کردید؟ ببینید ایشون تو دوره المحصول جوابش تا بغن نعل و بنل این نیست که اینجاست. دقت کردید؟ خب چون الموجز بارها عرض کردیم خلاصه المحصول، ولی تو ارشاد و مبسوط دیگه اینجوری جواب نداد اصلا. میدونید چرا؟ خوب گوش کنید. دیروز اول بحث گفتم رفقا این یه حدیثه، هر چی میگم چون تا آخرش رو فکر کردم که بعدا میخوام ازش چی استفاده کنم، گفتم این یه حدیثه یا دو حدیثه. این یه حدیثه. من از شما میپرسم، شما دیدی معمولا وقتی امام علیه السلام یه حکمی رو میده، بعد برای تأیید حکم خودش میگه حالا اون کسی که همه قبولش دارن قال النبی این حکم رو داده. اینجوری هست یا نه؟ روایات این شکلی هن یا نه؟ ما که دوتا حدیث نداشتیم، یه حدیث بود مقبوله عمر ابن انزله. راوی از امام سوال کرد، امام جواب داد، بعد فرمود قال النبی تو همین حدیث. خب اینو واسه چی آورده امام؟ واسه تایید فرمایش خودش آورده؟ معمولا اینجوریه، وقتی امام علیه السلام حکمی میده واسه تایید فرمایش خودش از وصی میاره. اون وقت به نظر شما درسته که بگیم فقره تسلیم در کلام حضرت مربوط به شبهه حکمی است، ولی تو فقره نبی مربوط به شبهه موضوعی است؟ یعنی حضرت از شبهه موضوعی واسه تایید شبهه حکمیه بیان از نبی آورده؟ این واقعا پذیرفته شده نیست و ایشون ملتفت شده به این اشکال گنده. این است که در ارشاد و مبسوط دیگه دست از این جواب دادن برداشتن. این خیلی اشکال گنده ای، خیلی عجیبه که این همه در درس خارج بشینن صداشون هم در نیاد. باید کردی؟ حالا شاید هم صداشون در اومده مثلا بخاطر همه ایشون تغییر کرده. خب این خیلی اشکال گنده ایه. این چه جور جوابیه؟ امام تایید بیارد، تاییدی که هیچ ربطی به مطلب خودش ندارد. مطلب خودش راجب شبهه حکمی است، مطلب نبی اکرم راجب شبهه موضوعی است. این خیلی عجب. اینه که ایشون دست برداشتن از این جواب و این جواب رو دیگه در ارشاد و مبسوط ندادن. مبسوط و آدرس دادم، ارشادم رفقا میتونن جلد 3 406 ببینن. اینا رو باید دقت کنیم رفقا. چرا فرمودن اقوا حجت است؟ به خاطر اینکه این روایت اولا تصریح داشت در مورد ترک الشبهات نجا من المحرمات، اخذ به شبهات ارتکب المحرم. چون در شبهه تحریمیه تصریح دارد به لسانش، این است که از نظر ایشان مثلا اقوا حجت شده برای حضرات اخباریون. میخواستم استدلال برقم یه مقدار بخوانم ولی باید روزه گوش کنیم که یه وقت خدای نکرده دیگه به مظلومیت حضرت بیش از پیش لاغل امام به سر اضافه نکنن. استغفر الله و تمام.